لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل نهم. کار پیگیری طلاق سفرم را به تأخیر انداخت و پس از گذراندن زمستانی در کشور پرتغال، زمانی که اندوه جنگ جهانی دیگری بر جهان سایه انداخت بود و پس از رهایی از بیماری سینه پهلو، سرانجام به آمریکا رسیدم. در نیویورک هر کار آسانی را که سرنوشت برایم رقم می‌زد با اشتیاق میپذیرفتم. مثلا تنظیم و ویرایش آگهی های عطر و ادکلن. و هر وقت کار بهتری برای انجام دادن نداشتم به آن میپرداختم. از جسته و گریخته بودن این کار خوشم میامد و همچنین از اینکه به ظاهر به نوشتن و ادبیات ربط داشت. از سوی دیگر در زمان جنگ دانشگاهی در نیویورک از من خواست که تاریخ ادبیات تطبیقی فرانسه را برای دانشجویان انگلیسی زبان کامل کنم. اولین جلد آن 2 سال طول کشید و در این مدت روزی نبود که از 15 ساعت کمتر کار کنم. حالا که به آن روزها فکر می کنم، می بینم زندگیم دقیق به 2 بخش گسترده درخشان و باریک و تاریک تقسیم شده بود. بخش درخشان آن مربوط می شد به کار دلگرم کننده پژوهش در کتابخانه های باشکوه و بخش تاریکش به میل جنسی طاقت فرسایم و بیخوابی هایی که از آن بسیار گفتم. خواننده که حالا دیگر مرا می شناسد با آسانی می تواند تصور کند که برای نیم نگاهی گذرا، آه که همیشه هم از دور به نیم فتهایی که در سنترال پارک بازی می کردند چقدر گرما و گرد و خاک می خوردم. و همچنین می داند که چقدر از زرق و برق زنان کارمند عطر زده‌ای که مرد خوشمشنگی در یکی از اداره ها یک ریز درباره آنها حرف می زد نفرت داشتم. بهتر است از اینها بگذریم. سرانجام چنان بیمار و ناخوش شدم که در آسایشگاهی بستریم کردند و بیش از 1 سال در آنجا ماندم. پس از مرخصی دوباره به کارم برگشتم تا دوباره بستری شدم. گویی مدتی زندگی دشوار در جنگل یا بیابان میتوانست به بهبود حالم کمک کند. یکی از دکترهای خوب من، جوانی با تحریش قهوه‌ای، گیرا اما بدبین، برادری داشت که سرپرست گروهی اعزامی به شمال کانادا بود. مرا هم به عنوان ثبت کننده واکنش‌های فیزیکی با این گروه فرستادند. من و 2 گیاه‌شناس جوان و نجاری پیر با یکی از متخصص‌های تغذیه گروهمان دکتر آنیتا جانسون نوبتی هم بستر می شدیم. برای من هرگز چندان موفقیت آمیز نبود. خوشبختانه دیری نپایید که این خانم رفت. من که هیچ نفهمیدم این گروه اعزامی به واقع دنبال چه بود. بنا به شمار بسیار هواشناس هایی که همراه این گروه بودند، فکر می کردم دارند قطب مغناطیسی در حال حرکت و متزلزل شمال فکر کنم تا کشور ویلز را ردیابی می کنند. گروهی از ما با گروهی از کانادایی ها در پیر پوینت ملویل سند ایستگاه هوایی می زدند. گروه دیگر که باز هم واقعیت ماجرا را نمی دانستند پلانکتون ها را جمع می کردند. گروه سوم روی بیماری سل در تندرا مطالعه می کردند. یک بار با برت فیلمبردار گروه به سری بی اعتماد به نفس، او هم نوعی مشکل روانی داشت. در انجام کارهای بی اهمیت با هم جور شدیم و از او شنیدم که افراد مهم این مجموعه، رهبران واقعی که ما هیچ کدامشان را ندیده ایم، کارشان بررسی تأثیر آب و هوا روی بهبود کیفیت روباه قطبی است. در این مدت در کلبه های پیش ساخته چوبی، در میان سنگ های گرانیت دوره پیش کامبرین از دوره های زمین شناسی زندگی می کردیم. ذخیره خوبی از همه چیز داشتیم. مثل مجله های ریدرز دایجست، دستگاه بستنی سازی، دستشویی های صحرایی، کلاه‌های کاغذی برای جشن کریسمس و غیره. در کمال شگفتی، برغم یا به خاطر نبود فکر و خیال‌های هوسبازانه، حالم بهتر شد. زندگی در میان گیاهان بیبر و باری مثل درخچه‌های کمپشت و گلسنگ، تازه شدن و شاید پاک شدن با تون بادهای پر سر و صدا و نشستن روی تخت سنگی زیر آسمان کاملا صاف و درخشان، گرچه از دل آن هیچ چیز مهمی در نمی آمد، مرا از خود واقعیم جدا می کرد. دیگر هیچ وسوسه دیوانم نمی کرد. دخترکان توپل و گلگون اسکیمو که بوی ماهی می دادند با موهای پرکلاقی زشت و صورتهای مثل خوکچه هندی، حتی از دکتر جانسون هم کمتر میل جنسی مرا برمی انگیختند. عبارت دیگر، در قطب نیمفتی پیدا نمی شود. چند روزی وظایف مهمی مثل آزمایش جریان یخ رودها، تجزیه پشته‌های باقی مانده از یخ رودها، جک و جانورها را رها کردم و مشغول نوشتن درباره چیزهایی شدم که خوشباورانه تصور می‌کردم واکنش‌های واقعی‌اند. مثلا متوجه شدم که خواب‌ها زیر آفتاب نیمه شب بسیار رنگارنگ‌اند. دوست فیلمبردارم هم این را تایید کرد. کار دیگری که باید انجام می‌دادم، گرفتن آزمون‌های کوچک از افراد گوناگون همراهمان بود. این آزمون‌ها درباره موضوع‌های مهمی مثل نوستالژی، ترس از حیوانات ناشناس، هوس‌های غذایی، انزال شبانه، سرگرمی‌ها، برنامه تلویزیونی و رادیویی مورد علاقه، تغییر در چشم‌انداز و اینها بود. خیلی زود همه از پاسخ دادن به این سوال‌ها خسته شدند. برای همین کل این پروژه را رها کردم و نزدیک به پایان کار سخت 20 ماه هم در آن سرما، به قول یکی از گیاه‌شناس‌ها که به شوخی می گفت گزارشی کاملا دروغین و چنان پر آب و تاب ساختم که خواننده آن را نه تنها در مجله اکتشاف‌های قطب، بلکه در سالنامه روانفیزیکی بزرگ سالان 1945 یا 1946 نیز خواهد یافت. بعدها از دکتر سلامتی بخشم شنیدم که نتیجه این گزارش به واقع برای قطب مغناطیسی یا هر چیز دیگری از جزیره ویکتوریا در قطب شمال ضرری نداشته، زیرا هدف اصلی چیزی بود که پنهانی و محرمانه انجام شد. این را هم اضافه کنم که هرچه بود به خوبی به بار نشست. وقتی خواننده بفهمد که با برگشتم به دنیای تمدن بار دیگر به جنون دچار شدم، افسوس خواهد خورد. اگر برای مالی خولیا فرنج تحمل ناپذیر مثل آن باید بیرحمانه ترین واژه را به کار ببرم، جنون واژه مناسبی است. اما بهبود کاملم را مدیون کشفیم که انگام درمان در آن آسایشگاه بسیار پرهزینه به دست آوردم. آنجا فهمیدم که در بازیچه گرفتن روان پزشکان لذت بیپایانی نهفته است. با حیله آنها را پیش ببریم و هرگز نگذاریم بفهمند که همه ترفندهای حرفشان را بلدیم. برایشان به دروغ خوابهای دقیق و باورپذیر تعریف کنیم. نمونه های دقیق و خالص. کین کلاش‌های خواب را به روزگاری برساند که خودشان این خواب‌ها را ببینند و با جیغ و فریاد از خواب بیدار شوند. بله، با بیان صحنه‌های بسیار واقع نما اما به واقع دروغین دستشان بیندازیم و نگذاریم ذره‌ای به گرفتاری واقعی جنسیمان آگاه شوند. با رشوه دادن به یکی از پرستارها توانستم به پرونده هایم دسترسی پیدا کنم و دریابم که مرا بالقوه همجنسگرا و بالفعل ناتوان جنسی نامیدند. بسیار خوشحال شدم. بازی عالی بود و نتیجهش در مورد من چنان کامل بود که پس از این که حالم خوب شد، یک ماه دیگر آنجا ماندم. خوب می‌خوابیدم و مثل دختر مدرسه‌ای‌ها غذا می‌خوردم. سپس یک هفته دیگر اضافه کردم، فقط برای بازی دادن و لذت بردن از تازه واردی توانمند، یک آدم معروف آواره و بیگمان آشفته که با بهره‌وری از روش ویژه‌ای به بیماران می قبولاند شاهد بسته شدن نطفه خودشان بودند.